یک روایتی رو مرحوم نقوده‌وی صاحب کامل زیارات که مردم شهید قم هر روز اگر از کنار حرم رد میشن در کنار معبد شهدای سه خردار قبر مطهر پدر ایشون رو میبینن. پدر ایشون در همین قم در خیابون حرم در کنار خیابون دفن هستن در کنار مسجد شهدای سه خردار. پسر ایشون صاحب کامل زیارات که یکی از معتبرترین کتب حدیثی شیعه هست یک حدیثی رو در باب 26 کامل زیارات نقل کرده که عظمت این مصیبت و سنگینی این سوگ رو در آسمان ها توضیح میده. حدیث 7 باب 26 کتاب معتبر کامل زیارات توضیح میده که با این عذایی که ما باهاش رو هستیم چطور آسمان ها به هم ریخته، عرش و آسمان و ملائکه خدای متعال چطور وضعیت دگرگون و به هم ریخته ای پیدا میکنن. روایت از ابی بصیر از بزرگان اصحاب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هست که نقل میکنه که کنت عند ابی عبدالله و حدث و فدخل علیه ابنه و قال له مرحبا و زمن و قبله. داشتم با حضرت حدیث میگفتم و حدیث میشنیدم که پسر بزرگوار اون حضرت وارد مجلس شد، حضرت اون رو در بغل گرفت و بوسید. ثم بکا، البته روایت مفصل، من بخش های از روایت رو انتخاب کردم. ثم بکا، حضرت به گریه افتاد و فرمود که یا ابا بصیر اذا نظر تو الی ولد الحسین اتانی ما را املکه به ما حتی الی ابیهم به ابیه. من وقتی فرزندان ابا عبدالله رو میبینم یک حالتی بر من حادث میشه و وارد میشه که خودم رو نمیتونم دیگه کنترل بکنم. به یاد اون مصیبتهایی که بر اونها و بر پدر اطهرشون وارد شد یک حالت دگرگونه غیر قابل کنترلی از حزن و گریه و غم و مصیبت پیدا میکنه. یا هوا بسیر ان فاطمت زد ترکی و تشهد فتذکر جهنم زفرتا لولا ان الخزنت یسمعون بکاءها و قد استعدوا لذلک فیخرقوا اهل الارض فیحفظونها ما دامت باکیه. ای ابا بصیر بدون که فقط این دنیا به گریه من امام صادق نیست، حضرت صدیقه طاهره به گریه میفته برای ابا عبدالله حسین و صدای اندوهناکی از ایشون بلند میشه. در اثر این ندای اندوهناک و پر از غم حضرت صدیقه طاهره فتذ فر جهنم زفتن، جهنم به جوش و خروش در میاد، آتشش مشتعل میشه و یک بازدم پر از لهیب و پر از آتشی رو از خودش بروز میده که اگر ملائکه مبکر به جهنم و خزنه جهنم آماده نبودند این آتش جهنم طغیان میکرد، به زمین میرسید و اهل زمین رو میسوزاند. عکس العمل جهنم در مقابل ناله و اندوه و غم و مصیبت از حضرت صدیقه طاهره طوریست که اگر خزنه جهنم و ملائکه موکله در آتش جهنم اون رو کنترل نکنن اهل زمین رو میسوزاند. تا موقعی که حضرت صدیقه طاهره در حال گریه هستن اینها مواظب جهنم هستن که اسیان و طغیان نکنه و آتشش بیش از حد شعله ور نشه. و یوسفون من ابوابها مخافتا علی اهل الارض فلا یسکن حتی تسکن صوت فاطمه الزهرا. اینها درهای جهنم رو میبندن به خاطر که می‌ترسن اهل زمین بر اثر آتش جهنم بسوزن. و این تحرکات و این حالت‌های در واقع به هم ریخته جهنم آرام نمیشه تا زمانی که صدای حضرت فاطمه زهرا آرام بشه و به گریهشون پایان بده. این عظمت مصیبتی که در زیارت عاشورا عرض میکنیم بر اهل سماوات سنگین اومده، این روایت رو یه مقدار توضیح میده. مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع اهل سماوات و الارض. خیلی اجمالی در زیارت عاشورا اشاره شده این روایت که البته من قسمتهایش رو انتخاب کردم مفصل است، یه مقداری از اون حقایق آسمان و ملکوت و عرش رو و به هم ریختگیشون در اثر این مصیبت بزرگ این رو توضیح میده. فلان تزار و ملائکت و مشفقین یکون به بکاه ها یکون الله به تزرعون اله به تزرع و عهد و عرش و منه و ده لو ان صوتا من اصفاتهم یصلوا الى الارض لصعق اهل الارض و تقطعت الجبال و زلزلت الارض و اهلها. در این حالتی که بر اثر گریه حضرت فاطمه زهرا و ندای اندوهناکشون جهنم به هم ریخته و پر از التهاب شده، ملائکه هم نگران میشن به خاطر گریه حضرت صدیقه طاهره، گریه در میان و به خدا تضرع میکنن. اهل عرش حالت تضرع به خدا دارن، اونهایی که حول و حوش عرش هستن همین حالت رو دارن و اصواتی دارن و نداهایی دارن و گریه هایی دارن و نگرانی هایی دارن و به همدیختگی هایی دارن که اگر این صداها به زمین میرسید اهل زمین همه پیروش میشدن، کوها از هم میپاشید، زمین به زلزله در میومد. اینها بیانات حضرت جعفر بن محمد صادق به صحابی بزرگوارشون، به هر کسی هم خوبی دعوای رو نمیگن، به ابوبصیر هست. ابوبصیر اینها رو که میشنوه بنتو جل تو فداک ان هذا الامر عظیم. گفتم فداک بشم، چیزایی که شما تعریف میکنید خیلی بزرگه، خیلی عظیمه، اما اون عظمتی که مصیبتا ما اعظمها اینجا بهش معترف میشه ابوبصیر، این وضعیت آسمان ها و عرش و ملائکه خیلی عظیمه. حضرت فرمودن که غیره اعظم ما لم تسمع، غیر از این هایی هم هست که از این بزرگتر است و تو نشید. حالا بنده با ضعف ایمان هم این روایت رو خوندم، اما ابوبصیر وقتی این بیانات رو از حضرت صادق شنید میگه که به گریه افتادم نتونستم صحبت بکنم، به منزل رفتم نتونستم غذا بخورم نتونستم بخوابم، صبح در حالت روزه قرار گرفتم و خدمت حضرت که رسیدم دیدم حضرت آرام شدن من هم آرام گرفتم. این عظمت مصیبت در آسمان ها، در عرش، در ملائکه، ناله حضرت صدیقه طاهره و بخشیش هم در زمین به مقدار معرفتمون و رسلمون در امت دینی عزاداری ها جاری میشه. این عظمت مصیبت قتل ابا عبدالله حسین به شهادت سید الشهدا است. لذا بلافاصله در همون ابتدای زیارت عاشورا بعد از اینکه اشاره به این عظمت میکنه به صورت اجمالی و با تفصیل شما این روایت شریف عرض کردیم، بلافاصله بعد از سنگینی این سوگ و بزرگی این مصیبت شما عرض میکنیم فلعن الله امتا اسقطت اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امتا قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. گناه بزرگ کشتن ابا عبدالله حسین و به شهادت رسوندن تنها باقی مانده از اهل کسا انقدر بزرگ هست که بلافاصله لعنت خدا رو گسیل میکنید به سمت امتی، سمت امتی که
تمکین و پذیرش نسبت به ائمه دفاع باعث شهادت حضرت شدن. این مصیبت بزرگ، این سوگ سنگین، بلافاصله بعدش لعنت بر یک جامعه می‌فرستید، نه فقط اون افرادی که در کربلا حضور داشتن، اون گروهی که اثرشون رو در کنار گوجه رفتگاه اون فجایع رو رقم زدن، یا فقط سپاه کمرسر، نه یک جامعه، نه فقط افرادی. البته افراد رو هم مخصوص به ذکر میکنیم در زیارت آشورا، اون ملاعینی که علمه نفاق بودن، اما بر امت هم لعنت میفرستید، بر جامعه هم لعنت میفرستید. لذا توی زیارت مطلقه ابو عبدالله همینطوره، یکی از صحیح‌ترین زیارات از لحاظ سند و معتبرترین زیارات از لحاظ سند، زیارت مطلقه ابو عبدالله که در ابتدای قسمت زیارات مفاتیح نقل کرده شیخ عباس قمی از مرحوم شیخ صدوق، اونجا هم همین لعنت ها رو متوجه نه فقط به افراد بلکه به یک جامعه میکنه. لعنت امتان قتلت ها، لعنت خدا بر امتی که شما رو کش، امتان خالفت جامعه ای که شما رو با تون مخالفت کرد، امتان جهلت ولایت جامعه ای که ولایت شما رو انکار کرد، امتان خالفت جامعه ای که پشت پشت هم دار و هم همکاری کرد، از هم پشتیبانی کرد بر ضد شما، و امتان شهدت و لم تستشهد، امتی که وضعیت شما رو شاهد بود، گواه بود، اما در راه شما شهید نشد، در راه شما خطر نکرد، در راه شما جهاد نکرد. دائما در این لعنت ها به یک جامعه لعنت، یعنی ابا عبدالله حسین نه فقط در مقابل شمر و خولی و ابن زیاد و یزید و اینا، فقط در مقابل سری افراد یه سپاه چند هزار نفری نبود، در مقابل تمامیت یک جامعه قرار داشت، یک جامعه با تمام افعادش، فقط یک گروه یا یک فرد یا یک جمع مشخص محدود نه، مقصر در قتل و شهادت از ابو عبدالله یک جامعه هست. دیگه تصویر بالاتر از این به جز زیارت عاشورا و زیارت مطلقه دیگه در دعای ندبه شما خیلی سریع این حقیقت رو میبینید، ول امتو دوباره یک جامعه، ول امتو مصرفتون علامته، جامعه که ادعای انتصاب به نبی اکرم داشت، ادعای مسلمانی داشت، مصر به خشم در آوردن در آوردن حضرت نبی اکرم بودن، در این که به اولادش هم دبر میشن، الامتو مصرفتون علامته، مجتمعتون علاقتی اترهنه و انصاف بوده، با همدیگه اجتماع کردن و با همدیگه یک وحدت اجتماعی رو تشکیل دادن، با همدیگه همراه شدن، همدل شدن، هم فکر شدن، همراه و همکار شدن بر قطع رحم رسول الله و از بین بردن نسل نبی اکرم و کشتن اونها و تبعید اونها. لذا ببینید همینجا دوباره خود دعای شریف دقیقا نسل رو بر همین جامعه متفرق میکنه، قطع و شهادت رو بر همین امت و رفتارش و اجتماعش متفرق میکنه، فرماید که فقوقه من دوسته بلا فاسه الامت و مصررت و علامته مجتمعت و علاقتی اطلاعیمه و اجساع بوده به جز کمی که وفا کردن در دلیل من وفا در آیت الحق فیهم، به جز این استثنایی که یه جمع کوچکی که یه قلیلی که وفا کردن به حق اهل بیت بیان بر فقوقه من دوسته، وقتی یک امت مکه یک وصیتی رو نوشتن برای برادرشون محمد حنفیه، همونجا همین مطلب رو اشاره کردن، فرمودن که انما خرج رو به طلب اصلاح فی امت جدی. دوباره اینجا یک امت سر در میاره، برای اینکه امت پیامبر اکرم رو امت جد خودم رو اصلاح بکنم من از این شهر خارج میشم. حتی منافقین و دشمنان هم روی همین امت و جامعه دست میذاشتن. وقتی حضرت مسلم بود که امشب ظاهرا روزها به سوی ایشون متوجه هست، وقتی گرفتن حضرت مسلم رو، همونجا زیاد معلوم گفت جمعیت مسلمین و جامعه مسلمین و وحدتشون رو به هم ریختیم. ایشون فرمود که نه، تو و پدرت شق عصاها شما بودید که وحدت امت اسلامی رو به هم ریختید، نه ما. ما حق به این هم بودیم و شما بودید که اومدید اتحادی که باید بر محور اهل بیت بود رو به هم ریختید. اینجا خلاصش برادران خواهران عزیز با یک امت در میان و نه فقط افرادی و نه فقط گروهی، یک جامعه مسئول شهادت حضرت ابا عبدالله هست که لعنت می شود، یک جامعه مصرف و مقابله با نبی اکرم و نسل طاهر ایشون و کشتن اونها بود، یک جامعه بود که حضرت ابا عبدالله به خاطر اصلاح اونها قیام کرد و یک جامعه بود که منافقین میخواستن در دست داشته باشن و تحویل حضرت ابا عبدالله به عنوان امام حق ندن. یک جامعه امت، خیلی بحث اساسی از امت و جامعه به تصریح این آیات و روایاتی که حالا آیاتش رو کنم شد و شبای آیاتی تقدیم میکنم، تصریح این روایاتی که عرض کردم، کسی که در باره عاشورا و پیام عاشورا صحبت بکنه اما در باره جامعه نباشه، مداومه من بگه عاشورا اینطور شد اما عبدالله خون شد نام رضا این فرد، تو بیا بیبر نکن، تو بیا تومت نزن، تو بیا مال حرم نخور، این شخص شخیص تک نفر حجاب داشته باش، احترام به در مادر نگه داشته باش، اینها رو حتما باید گفت، اینها حتما از احکام نورانی خدای متعال هست، اما اینها احکام فرده، احکام جامعه هم احکام داره و اون احکام رعایت نشد که حضرت ابا عبدالله به شهادت رسید. احکام جامعه، یک جامعه با ایشون در مقابلشون قرار گرفت و پای یک امت در میان است که این اتفاقات افتاد، این مصیبت و سوگ سنگینی که در ابتدای عرایز همون روایت رو عرض کردم در باره سنگینی این سوگ، امت این رو رقم زد، جامعه این رو رقم زد. شما علاوه بر این که هر کسی صحبت کرد در باره عاشورا و پیام عاشورا وظایف فردیتون رو بهتون گفت، باید ببینید وظایف اجتماعی ما چی شد. خود ابا عبدالله برای طلب اصلاح در امت جد قیام کرد، یک امت در مقابل ایشون قرار گرفت که باعث کشته شدن ایشون شد. این انحرافات امت و جامعه رو ما چطور بفهمیم، بدانیم، در مقابلش بایستیم و باسبب یک جامعه امت چیه؟ حالا ممکن شما بگید امت و جامعه که خیلی فرق و افراد نداره، هر فردی کنارش چند تا فرد دیگر که قرار بگیره با هم یه جامعه میشن، هر کسی کار خودش رو، هر فردی، هر جامعه ای کار خودش، هر فردی کار خودش رو وظایف خودش رو خوبی انجام بده، جامعه هم اصلاح میشه. این از اون گزاره‌های معروفی که خیلی ناقصه، خیلی مشکلات واسه ما درست کرده، خیلی ضربه ها به ما زده، خیلی فهممون رو نسبت به قیام ابا عبدالله و اهدافش و وظایفمون پایین آورده که هر کسی خودش خوب شد جامعه درست میشه. خیلی گزاره ناقصه، خیلی بی‌دقت، خیلی ساده انگارانه است. جامعه خودش غیر از تک تک، بله درسته، حتما تک تک افراد واحدهای تشکیل دهنده جامعه هستن، اما غیر از افراد جامعه خودش یک هویت داره، یک حقیقت داره، یک واقعیت داره. غیر از افراد، غیر از تک تک افراد خودش که واقعیت داره. چطور؟ یه مثالی براتون بزنم. شما اگر موسم عقای عبدالله فرا رسید بشین تو خونه، میزنن شما حال دیگرگونی پیدا میکنید. خیلی فرق میکنه با اون موقعی که تو ماشین دارید میرید یه روزه میشنوید از ضبط، یا تو خونه نشستید حالا دارید کارتون انجام میدید یه نوای روزه هم از تلویزیون میاد. وقتی میاد توی جمع میشینید، حالت جمع بر شما اثر میذاره، ممکنه چندین برابر حالت تکی به حالت گریه و بکا و توجه بیفتید. جامعه غیر از تک تک افراد، این افراد که توی مجلس شلوغ جمع میشن، هر کدوم تک تک میشستن میخواستن روزه میشدن عزاداری بکنن، چه حالی داشتن؟ و اگر اینا 100 نفر بشن توی فضای پرچم‌های سیاه و چراغ خاموش و مهدای پرصدا و روزه خوب، اونا چه حالی دارن؟ وقتی که جمع این دوره هم جمع میشود با یک هدف مشترک و قصد مشترکی دور هم جمع میشن، یه سری افعال شبیه به هم انجام میدن، این یک حقیقت دیگه غیر از تک تک افراد درست میکنه. رضا شما ببینید آیه مبارکه قرآن، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی توان دارید در مقابل کفار آماده بکنید. هر کسی میگه که آقا من تکی وظیفه فردی میخوام انجام بدم، میرم تو یه تک نفر چیکار میتونه بکنه؟ آخرش میتونه یه اسلحه کلاش گیر بیاره، یه مقدار تمرین آموزش دفاعی و نظامی ببینه و هر کی اسلحه دستش باشه. حالا اگه هر کسی در برای امتثال امر خدای متعال بره یه دونه اسلحه دستش بگیره، واسه دشمن حمله بکنه، میتونه به دشمن بیسته. هر کسی بگه فردی تکی جا، اگر امر به جامعه هم شده، همون که افراد تک تک کارش رو انجام بده، کلاش دستش میگیده، دشمن با توپخونه میاد، با هواپیما میاد، با نقشه طراحی عملیات میاد. شما هر کدوم تک تک بخواید برید در پشت خاکریز قرار بگیرید، به راحتی شکست میخورید، چون اونا نقشه دارن، چون اونا با همدیگه به یه وحدت رسیدن، یک جامعه نظامی تشکیل دادن، توپخانه دارن، میزنن، نابود میکنن. و هر کسی یکی تکی میتونه جلو، یکی تکی میره عقب، یکی تکی میگه من اینا رو بزنم، تکیبی اونا رو بزنیم، هیچ اتفاقی نمیفته، بلکه شکست حتمی. پس جامعه خودش آثاری غیر از تک تک افراد داره. امت معناش از در عربی هم چیه؟ میگن امت از الف و دو تا میم حروف اصلیشه، یعنی قصد کردن، هدف مشترک یک جمع، یک هدف مشترکی که یک جمعی رو دور هم جمع میکنه، یک انسان‌های رو بر محور یک دعوتی به وحدت می‌رسونه، یه هدف و قصد مشترکی که یک جامعه درست می‌کنه. این میشه تعریف امت از نظر لفظیش. قصد مشترک یک جمع که باعث میشه دور هم جمع بشن، جامعه تشکیل بشه. لذا اون چیزی که در مسئله قیام عاشورا و فرد قیام عاشورا تشخیص پیامش و تشخیص وظیفه مهم هست، این که جامعه چه وظیفه‌ای داره. یک جامعه با تمامی افرادش، با همه روابطش، با همه ساختارهاش، با همه منزلتهاش جلوی ابو عبدالله رو حسین قرار گرفت و باعث شهادت این شد. و اصلا میخواستن همین جامعه رو اصلاح بکنن که قیام کردن. و درباره عاشورا اگر صحبت میکنیم باید درباره جامعه صحبت کنیم، جامعه هم غیر از تک تک افراد. به شهادت همین زیارات و روایاتی که عرض کردم، هر کسی فقط به افراد توجه بکنه و بگه بر اساس قیام عاشورا تو این وظیفه رو داری که فلان حکم فرض رو انجام بدی و به این اکتفا بکنه، این بر خلاف و عدم تناسب با روایات آیات صحبت کرد. باید بیاد درباره این که با روابط اجتماعی چیکار بکنه، با منزلت های اجتماعی چیکار بکنه، با ساختارهای اجتماعی چی کار بکنیم، باید در مورد اینا صحبت کنیم. اگر این صحبت نکنه، در واقع اون اجتماع میتونه مبتلا بشه به همون خطراتی که اجتماع زمان امام حسین مبتلا شد و باعث شهادت حضرت شد. و اگر بخواد در راه ابو عبدالله حسین اصلاح امت بکنه، باید بیاد در مورد مشکلات جامعه، مشکلات روابط اجتماعی، مشکلات ساختارهای اجتماعی، مشکلات منزلت‌ها و مناصب اجتماعی صحبت بکنه و مردم داشته باشه حتی به این منزلت در جامعه جهانی برسه، اون وقت صاحب جهان میشه، تصمیم گیرنده واسه بقیه کشورا میشه. بعد میگیم که اما یعنی روابط متداول در جامعه، رویه های مشترکی که کشورها رو به وحدت برسونه، رویه های مشترکی که آدم ها رو به وحدت و اشتراک و اجتماع برسونه، تو قسمت نظامی بر اساس بمب اتمه خیلی رو برمایش بمب اتمه. بعد میگیم یه اتفاقی افتاده، این بمب اتم ناکار اومد شده. قبلا یک کسی بمب اتم داشت، همه ملت های جهان و دولت ها چی میترسیده، یه اتفاقی افتاده بمب اتمی ناکار اومد شده، نمیترسن دیگه از صاحبش. یه چه اتفاق افتاده؟ این ملت آشورایی ایران وقتی نشون داد که از مرگ نمیترسه، بمب اتم شروع شد بی آبرو شدن و به سمت ناکار آمدی حرکت کردن. چطور؟ یا آمریکا وقتی که تو جنگ جهانی دوم دید ژاپن خیلی استقامت میکنه، گفت که بمب اتم باید بزنیم، و وقتی بمب اتم زدن 200,000 نفر کشتن، اونها تسلیم شدن، گفتن این بمبی که شما دارید تو یه لحظه 200,000 نفر میکشه، خب دیگه همین دیگه تسلیم میشه. شما ببینید ادامه جنگ تحمیلی چقدر واسه آمریکا ضرر داشت، چقدر فشار آورد که جنگ رو به پایان برسونه، ملت ایران استقامت میکرد. حالا اینا از نظر انسانی دلشون سوخت واسه ملت ایران که بمب اتم نزنن، یا اینا گرگ‌ترین درنده‌های آدم هستن، تنها چیزی که ملاحظه میکنن جون انسان هاست، هیچ ابایی نداشتن که بمب اتم بزنن و زودتر خسارت هایی که بهشون وارد میشن رو از بین ببرن. از این جهت که هیچ مشکلی نداشتن، ضربه ای دستوری برای انسان ها که نیست درشون، هیچی درنده ترین گرگ ها هستن. چرا استفاده نکردن؟ چرا؟ حالا من نمیام قطعا به این دلیل ولی روش فکر میکنیم چرا استفاده نکردن؟ خاطر که دیدن اگر بمب اتم بزنن 200,000 نفر، 300,000 نفر، 500,000 نفر، یه میلیون نفر بکشن، یه ملتی هستن که میگن بازم ما هستیم، ما شهید دادیم، دست از آرمانمون بر نمیداریم، تسلیم نمیشیم. مثل ملت ژاپن که این هم کشتن ها بود دیگه نمیشه دیگه، یا میگن نه ما از امام حسین یاد گرفتیم جلوی 20,000 نفر تکی جنگید، یک نفر در مقابل 20,000 نفر تسلیم هم نشد. شما از 35,000,000 جمعیت ما زمان جنگ که یه میلیون نفر هم بکشید، بازم ما صحنه رو خالی نمی کنیم، نمیگیم اوه چقدر کشته دادیم که رها کن. اخلاق آشورایی ملت ایران ساختارهای جامعه جهانی رو شکست، گفتن اگر بزنیم و ملت بازم تو صحنه بالا بمونن آبرو خودمون میره، ابهت پوشالی مادی بمب اتم رو شما ملت ایران در عمل این کاری کردید؟ روابط اجتماعی و جامعه جهانی در قدرت و امنیت و دفاع رو ناکارآمد کردید، ابزاراش رو، روابطش رو، ساختاراش رو. این اتفاق افتاد. لذا اون حقیقتی که و اون واقعیتی که هست، مسئله عاشورا ناظر به جامعه است، قیام عبادت‌ها ناظر به جامعه است، دشمنان ناظر به جامعه عمل کردن و حفظ قیام عاشورا و حفظ پیام عاشورا و حفظ فرهنگ عاشورا و وفای عهد به امام حسین و همین موضوع جامعه اتفاق میفته. میخوام اینو انشاءالله شب‌های آینده ابعادش رو باز میکنیم که جامعه در واقع جامعه‌ای که به عبدالله حمله ور شد چه روابطی داشت، چه ساختارهایی داشت، چطوری ساختار باعث شهادت عبدالله شد و امروز چه ساختارهای اجتماعی ممکنه به ملت عاشورایی ایران ضربه بزنه و چه ساختارهای اجتماعی داره ضربه